حال مرور بشه روش، خلاصه گیری بشه که هم فراموش نشه هم بالاخره یا کار جدیدی این قلت و قلتی اگر رفقا دارن روش انجام بدن که مفید خواهد بود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو صورت است که جمعی از محققین قائلند اجتناب از ملاقی لازم است دون الملاقا. صورت اول ذکر شد، عرض کردیم هم حضرت امام مرحوم آخوند و جمعی قائلن اجتناب عن الملاقا لازم نیست. دیروز اشاره کردیم به نظر ما در این صورت اول کلام این محققین صحیح نیست، بلکه اجتناب عن الملاقی والملاقا هر دو لازم است، بلکه هر سه دو تا مشتبه داره، یک ملاقی داره، اجتناب از همه لازم است. برای تبیین این مطلب و توضیحش دو مقدمه رو عرض کنیم بعد اصل مطلب تطبیق داده بشه. مقدمه اول، سابقا توضیح دادیم در مشتبهین علم اجمالی جدید اگر بخواهد طرفی رو به علم اجمالی سابق اضافه کنه دو صورت پیدا میکنه، تارتن ماهیت علم قبلی رو تغییر نمیده، بلکه علم قبلی ثابت است، یه طرف جدید اضافه میشه. در این صورت گفتیم علم اجمالی جدید کلا علم است، توان تنجز نداره، چون بعضی از اطرافش قبلا منجز بودن و المنجز لا يتنجز، اما اگر علم اجمالی جدید علم اجمالی قبل رو دگرگون کرد و یه علم جدید حدثه. این علم جدید به کل الاطراف منجز است و آثار خودشو میاره. مثال زدیم روز جمعه اجمالاً میدونست یا قباش نجسه یا عبا. روز شنبه علم اجمالی جدید پیدا شد و انکشف که یا عبا نجس است یا فرش. اینجا علم اجمالی قبلی انقلب و دگرگون شد، تمام شد، توهم علم اجمالی بود، علم اجمالی جدید حادث میشه. فی کل طرفین منجز است. خب اینجا عرض میکنیم انقلاب و دگرگونی علم اجمالی سابق دو تا رکن داره. رکن اول این است که معلوم در علم اجمالی اول تغییر کنه، یکی از معلوم ها، و چون علم از امور تعلقیه ذات الاضافه است، معلوم که تغییر کنه علم هم تغییر میکنه، علم بلا معلوم باقی نمیمونه. لذا رکن اول اینه که یه معلوم از اطراف علم اجمالی تغییر کنه، دگرگون بشه، سبب دگرگونی علم میشه. رکن دوم این است که علم اجمالی وقتی دگرگون میشه که اگر فرد قبلی دچار تزلزل شده دیگه در اطراف علم اجمالی نیست، اگه فرد جدید به اطراف علم اجمالی اضافه نشود علم اجمالی منحل بشه. مثل همون مثال ما، قبا طرف علم اجمالی بود، خرج من طرف علم اجمالی، اگر فرش آمد علم اجمالی جدید شکل میگیره، اگر فرش نیامد فقط شک بدویست، شک دارم عبا نجس شده یا نه، و علم اجمالی منحل میشه. پس رکن دومم این است که علم اجمالی در صورتی منقلب میشه که اگه فرد جدید به عنوان طرف به علم اجمالی اضافه نشه علم اجمالی منحل باشه. این یک مقدمه که حالا باید تطبیق میدیم. مقدمه دوم بسیار کوتاه، هر چیزی که بخواد متعلق علم باشه، علم اجمالی، و اثر بار باشه از دو حال خارج نیست ولا ثالثه. یا باید خودش طرف علم اجمالی باشه و یا ملاقی طرف باشه، دیگه فرض سوم نداره. اینم خیلی روشن. خب بعد از این دو مقدمه خوب دقت کنید، در این صورتی که مرحوم آخوند و حضرت امام دو علم فرض کردند و فرمودن علم اول منجزه، علم دوم میخواد یه طرف رو به علم اجمالی اضافه کنه، ملاقا رو، و چون علم اجمالی قبلی منجزه، المنجز لا یتنجز ثانیه. عرض ما این است که در ما نحن فی علم اجمالی دوم علم اجمالی اول رو دگرگون کرده و یک علم جدید حدثه، و این علم جدید در همه اطراف منجزه، هم در مثال ما ظرف الف رو شامل میشه، هم ظرف ب رو که ملاقایه، و هم ملاقی رو، و اجتناب از همه لازمه حتی ملاقا. توضیح مطلب این که ببینید، روز جمعه در اون مثال علم داشت یا ظرف الف و مایع او نجس است و یا لباس، یعنی فکر میکرد لباس متعلق علم اجمالی است، چون فرض این از ملاقات خبر نداشت. روز شنبه علم پیدا کرد که این لباس ملاقی است و نه طرف علم اجمالی. در حقیقت علم پیدا کرد که طرف علم اجمالی این ظرف و آن ظرف بوده است، و این لباس به خاطر ملاقات متعلق علم اجمالی شده است. اینجا علم اجمالی روز شنبه هر دو رکن دگرگونی علم اجمالی رو داره، و علم اجمالی اول رو دگرگون میکنه. رکن اول ما گفتیم اگه معلوم تغییر کنه سبب تغییر علم اجمالی میشه، اینجا معلوم تغییر کرد، الان میفهمه علم اجمالی این است که قطره خون یا در ظرف الف افتاده یا در ظرف ب، پس طرف علم اجمالی لباس نیست، لباس ملاقی طرف است. لذا در معلوم تغییر پیدا شده. روز جمعه طرف علم لباس بود و الان طرف علم مایع، معلوم شد طرف علم مایع دوم است و لباس ملاقی اوست. یک رکن. رکن دوم، اینو خوب دقت کنید، مهمه. اگر الان این ظرف به علم اضافه نشه، مایع دوم طرف علم نباشه، علم اجمالیتون منحله، اصلا علمی باقی نمیمونه. شما ببینید وقتی فهمیدید این لباس به خاطر ملاقات با مایع دوم در محدوده علم قرار گرفته، اگه این مایع دوم در محدوده علم نباشه، فرض کنید الان بیانه بیاد بگه این مایع دوم پاک بوده، اصلا قطعه خون توش نیفتاده، آیا علم اجمالی روز جمعه شما باقی است؟ یعنی بازم یقین دارید یا مایع اول نجسه یا لباس نجسه یا نه؟ اصلا معلوم میشه این لباس دیگه ملاقی طرف نیست، طرف پاکه، اونم پاکه و علم اجمالی شما یک طرف درش میمونه که شک بدویست. لذا این نکته رو خوب دقت کنید که اگر این طرف جدید به علم اجمالی اضافه نشود، علم اجمالی قبلی شما منحل نابوده. پس بنابراین ارکان دگرگونی علم اجمالی اول هست، لذا علم دوم علم اول رو منقلب میکنه. نتیجه این میشه علم اجمالی دارید یا مایع اول نجسه یا مایع دوم و ملاقیش، این شد علم اجمالی جدید. و این علم اجمالی جدید فی جمیع الافراد منجز است و فی جمیع الاطراف، لذا برخلاف گفته حضرت امام و مرحوم آخون و بعضی دیگر، یجب و اجتناب عن المشتبه الاول و الملاقا و الملاقی. این مطلب دقیقه، باز تأمل بکنید درش تا اگر باز نکته‌ای بود بعد بفرمایید استفاده میکنید. هازا تمام الکلام در صورت اول. صورت دوم که گفته شده اجتناب از ملاقا لازم نیست، چنین تصویر شده است. ابتدا علم به ملاقات است، ثم در مرحله بعد علم اجمالی داره مشتبهین و ملاقی، یکیشون نجسه. در لحظه حصول این علم ملاقا از محل ابتلا خارج میشه. ثم بعدن ملاقا در محل ابتلا داخل میشه. اینجا بعد از این که ملاقا در محل ابتلا داخل شد، میگن دیگه علم اجمالی نسبت به ملاقا منجز نیست، یجب و اجتناب از مشتبه از اون طرف آخر و ملاقی فقط. مثال بزنیم، همون مثال قبلی، روز پنجشنبه علم پیدا کرد، لباس با مایع به ملاقات کرد. روز جمعه علم پیدا کرد، یه قطره خون افتاد در یکی از مشتبهه، لذا یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب و ملاقیش. در همان روز جمعه که این علم آمد، ملاقا از محل ابتلا خارج شد. ثم روز شنبه ملاقا در محل ابتلا دوباره داخل شد. اینجا مرحوم آخون و جمعی فرمودن یوم السبت اجتناب از طرف آخر و ملاقی لازم است، ولی دیگه اجتناب از ملاقا لازم نمی باشد. این دلیل آقایان و توضیحاتش انشالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و آله
البركة.